بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب پایه 7 از آقای عسکری 20 دی 1402.
بحث ما در مکاسب محرمه نوع سوم بود. مکاسب محرمه نوع سوم مکاسبی بودند که دارای منافع نادره در مقابل منافع غالبیه بود. مرحوم شیخ فرمودن که این منافع نادره باعث میشن که این شی مالیت پیدا نکند، چون منفعت غالبیه ندارد و هم داخل عموم اکل مال بالباطل بشود، هم داخل اجماعات بشود که قائلا این موارد خدمت دارستم که معاملشون جایز نیست. هم روایاتی داریم در این جهت که نشون میده شارع مقدس منافع نادر رو کالمعدوم محسوب کرد. البته این بیانی که ما از عبارت شیخ داشتیم تبیینیه که خیلی ها این تبیین رو نداشتن و سعی کردن بین کلمات شیخ در رد علامه و بعد کلمات خودش جمع کنن، چون مرحوم علامه چیزی که منفعت نادره داشت رو معاملش رو حرام کرد و مرحوم شیخ اشکال گرفت که خصت اشیا باعث معامله عدم جواز معامله نمیشه. ولذا گفتن مرحوم شیخ اونجا داره میگه از نظر قواعد اشکالی ندارد ولی از نظر روایات اشکال دارد، در حالی که از اول مرحوم شیخ گفت اشکال دارد، چه از نظر روایات، چه از نظر قواعد، چه از نظر اجماعات، و حالا هم همون رو داره دنبال میکنه. خب ما یکی دوتا روایت رو جلسه قبل روش تأمل کردیم و وجه این که اینها برای این کاربرد دارن که بگیم شارع منفعت نادر رو کالمعدوم حساب میکنه بیان کردیم. اولین روایت بحث لعنت یهود بود که خداوند چربی رو برای اینها حرام کرده بود. خب این که خداوند چربی رو برای اینها حرام کرده بود دو تا معنا میتونست داشته باشه. یکی این که تمام منافع چربی رو حرام کرده بود که خب این دیگه تخصصا از بحث ما خارجه، یعنی چه منفعت غالبیه داشته باشد چه نداشته باشد، چه منفعت نادره داشته باشد چه نداشته باشد، این یه حکم تعبدیه شرعیست بر اینها دیگه. ولی اگر گفتیم نه، این که خداوند حرام کرده بود منافع غالبیش که خوردنه رو حرام کرده بود و این رو معیداتی براش رو وردیم که دومی مد نظر، اگر این باشه خب این شوم درسته برای خوردن به کار میرفت ولی منفعت نادره دیگری هم داشت، ولی خداوند اون رو کالمعدوم محسوب کرد و به خاطر او اجازه خرید و فروش رو به اینها نداد و مطلقا بفرد.
در مورد این روایت
اون
چیزی که امروز من به عرض کردم همین که اینها خرید و فروش می کردن دلیل یعنی کاشف از این است که منفعت غالبیش اقلا توجه داشتن بهش. بعد شارع اومده اینجا به خاطر دلیل خاص و نمیدونیم به خاطر چی این رو حرام کرده، من دیگه از مورد استفاده ما در این بحث نمیتونه باشه.
مورد استفاده ما چیه؟
در این بحث الان اینجا
ما چیکار میخواییم
بکنیم؟ شیخ اینجا میخواد بگه که ببین که اینجا منفعت نادره هم داشته ولی خدا حرام کرده، پس منفعت هم همچنان به منفعت هر چیزی منفعت نادره باشد حرام است.
نه، شیخ میخواد بگه اینجا منفعت غالبیش رو خدا حرام کرده، این که واضحه. میخواد بگه ببین علارغم این که منفعت نادره محلله داشته ولی معاملش رو جایز ندانسته، یعنی منفعت نادرش حلاله، میتونن اینا برای نمیدونم کشتی‌هاشون استفاده کنن، برای روغن‌مالی استفاده کنن، ولی این منفعت غالبیش نیست و منفعت حلالم هست، اشکالی نداره اگه این کارو کردن. ولی خداوند چون منفعت غالبیش حرام بوده، مطلق بیعش رو جایز ندانسته، یعنی منفعت نادره محللش رو کل معدوم محسوب کرده.
استفاده شیخ اینجا اینه، میگه خداوند چون
که این کل معاملش رو حرام کرده،
ولی
دو تا کار کرد، یکی این که منفعت غالبی رو حرام کرده، یکی این که کل بهش رو حرام کرده. میگیم خب اگر منفعت محلله نادره موجب مالیت پیدا کردن میشد، اینجا هم بعد اشاره میگفت اگه برای خوردن میخوان معامله کنن حرامه، ولی شاره مطلقا حرام.
این اطلاقی که میکنیم و این اطلاق اینجا کاربرد نداره برام، خاطر اینکه
کدوم اطلاق
کار این اطلاقی اینجا میگیره
بگیر،
چون باید اگر میخواست برای عقل حرام بکنه پس بایستی میگفت فقط عقلش حرام است، برای چیز جواز داره. همه جا همه سندهای ما و روایات ما همین جوره، هیچ وقت نگفته
اجل
این حرام است، اون چیزش حرام نیست. این چیزی که ما
ببینید، ما از اینجا از این جهت اطلاق گیری نمی کنیم.
الان این همه یه
سلام همینه. بله دو تا مسئله است، اکل و ما ازش اکل و غیر و اکل و اطلاق گیری نمی کنیم، میگیم فقط اکلش حرامه.
اینجا بله فقط اکلش حرامه،
نه اون چیزی که ازش اطلاق می گیریم اطلاق حرمت بیعش هست به صورت مطلق.
ببین امینم از کجا میگیری؟ وقتی
حرمت علیهم الشحوم فباؤوها و اکلوا ثمنا، خداوند خوردن شحوم رو به اینها حرام کرده بود دیگه، این قدر متعقنش دیگه.
همین میخوام بگم این خوردنش حرام کرده بود توی سند دیگه اینه.
خب نه اینو اگه قبول نکنی که به نفع ماست، یعنی من دارم دیگه زیغشو دارم میگم،
من اتفاقا همینو میخوام بگم، خداوند همه منافع رو حرام کرده، فلزا اصلا
خب این یه مسئله دیگه است. آها این یه مسئله دیگه است که شما میگه اینو خودم هم عرض کردم دیگه، این روایت فقط در صورتی به کار ما میاد که خداوند منافع غالبیش رو حرام کرده، لذا عرض کردم اینو دیروز، گفتم این به خاطر همین در حد معیده که ممکنه کسی ادعا بکنه که نه این که خداوند میفرماد حرمت علیهم الشحوم همه منافعش. بله
اون چیزی که ما خودمون برسیم بهش تازه فهمیدیم چی بوده.
روایت بعدی روایت تو حرف بود، نکته آقا مشخص شد، ایشون میگه که ظهور حرمت علیهم الشحوم در حرمت تمام منافعشه. خب اگه این باشه دیگه به درد ما نمیخور. روایت دوم روایت تو حفه و اوضح من ذلک، واضح تر از این مسئله، حالا بعد شما بگید چرا واضح تره. قوله علیه السلام فی روایت تو حفه العقول فی ضابط ما یکتسب به، در ضابطه آن چیزی که اکتساب به آن اشکالی ندارد، فرموده و کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهات، هر چیزی که در آن جهتی از جهات صلاح وجود داشته باشد، فذلک کله حلال بیعه و شراؤه الی آخر الحدیث تو حف العقول، اذ لا یراد منه مجرد المنفعه و الا لعم الاشیاء کلها. خب اینو یک، این که تبیین شیخ چه استفاده ای شیخ میخواد از این بیان میکنه، دو این که چرا واضح در از قبلی است.
قبل کلاس سوالم این
چجوری واضح در این، حالا بذارید دوستان مشارکت کنم، منم چای بخورم.
این
هم سرگم برای
تا شما چاییشو بخورم دارم مخاره بس دیگه چایی کم بشه
یه خودت بگو بفرم حالتیه که میخوای بگی بفرم چی؟
بگو 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 بگو
شما بفرمایید.
در کلاس قلباً بعد از موضوع قلبی
هستم. واقعا چیزی به ذهنم نمیرسه.
تا شاید واضح‌تره که
نه، حالا واضح‌ترشو نمیخواید. میخوایم ببینیم به چه درد شیخ میخوره.
آه، کلا چرا آوردین؟
چرا اینو آورد؟ بعد
پس حلالو که آورده زارم بحث تکلیفیه، حکم تکلیفیه. بعد ما اینجا بحث چیز بود، وضعی بود، درسته؟ الان ما اتفاقا بعد بگیم که نمیخوره این زارش.
خب این وجهشه که معید، مثلا ما که نگفتیم دلیل، به خاطر بعضی این اشکالاته که در حد معید میدونیمش. اما حالا بگید به چه دردش میخوره اگه قراره بخوره. شما بفرم.
من فکر میکنم که استفاده دو قسمت از روایت اتهام رو میاره، یکی بحث صلاح رو، یکی بحث فساد رو. اونجا میگه کل شیء بعد یه دو بعد یه خط پایین تر میگه نه محرم الله فساد.
خب
اینجا میخوام بگه ببین، شما اون قسمت اول رو بگیریم، هر چیزی در عالم پیدا کنی یه بحث صلاحی توش هست. بخوام قسمت دوم رو بگیریم، بازم هر چیزی در عالم بگیری یه وجه فسادی درش هست، بالاخره اینا حلال هم یا حرام.
بارک الله.
فلذا ما میفهمیم اون جایی که گفته وجه صلاح، یعنی اون چیزی که منفعت غالبیش صلاحه.
احسن.
در قرار مقابل هم همین، اون چیزی که میگه در غیر از این روایت تناقض داره. شما هیچ چیزی در عالم پیدا نمی‌کنی که اون شای الا له وجه فساد و وجه مثلا صلاح.
بارک الله. خوب بود. البته دو گونه میشه کلام شیخ رو. شیخ اینجا کاری به اون طرف دوم نداره و این گونه میگه که این که حضرت میفرماد هر چیزی که از جهتی از جهات صلاح باشه، دیگه این شرط بلا وجهه اگر منظورش هر منفعتی باشد. اینجوری پیش میاد، یعنی فعلا کاری به غیر این مقابله نداره. میگه هر حضرت که میفرماد جهتی از جهات صلاح، خب هر چیزی بالاخره یه جهتی از جهات صلاح رو میشه دوش پیدا کرد دیگه. تش اینه که گوشت خوک رو میخوای بذاری زیر مثلا خاک دیگه، که مثلا خاک ازش استفاده کنی دیگه، این که میشه این کار رو کردی. میخوای بدی
که چی؟ میگه دیگه منفعت داره،
احسن.
لیکن
لذا چاره ای نداریم که حدیث رو اینجوری معنا کنیم، یکون لهم فیه صلاح من جهت من جهات، یعنی منفعت غالبیه نه هر صلاحی. حالا آقای شیر و یه چیز دیگری هم اضافه کرد برای تقویت این مسئله، گفت قرینه مقابله هم همینطوره، یعنی بالاخره اگر صلاح از هر جهتی باشد، خب اون طرف روایت هم شاملش میشود، چون فسادم بالاخره درش وجود داره، هر چیزی بالاخره یه فسادی وجود. پس بالاخره به حکم کدوم عمل کنی؟ این معلوم میشه به قرینه مقابل هم صلاح هر صلاحی نیست، فسادم هر فسادی نیست. این دوتا تعبیر شده. خب حالا این معلوم شد که شارع هر چیزی که منفعت نادره محلل دارد، صرف منفعت نادره محلل رو کافی ندانسته برای جواز بی، میگه باید منفعت غالبیه داشته باشد. خب حالا این تبیین مرحوم شیخ. حالا بفرمایید اوضح من ذالکش چیه؟
در مقدر همین در تفسیرها بود، یعنی این یکی رو میتونستیم بگیم که نه، قبلی و منفعت غالبیه منفعت مطلق اونجا بوده، ولی اینجا یعنی یه جوری این روایت که نمیشه گریزی از این جمع ما نداریم. خاطر این که بالاخره هر چیزی در عالم یه جهت صلاح و فسادی داره، یه جوری باید تفسیر بکنیم.
یعنی تو قبلیه میشد بگیم که خداوند همه منافع چربی رو بر یهود حرام کرد، ولی اینجا نمیشه بگیم که خداوند هر چیزی که صلاح دارد رو حلال کرده، چون هم به قرینه مقابله ما مشکل پیدا میکنیم، هم شرط دیگه معنایه
بی معنا میشه،
بی معنا میشه،
همه چیزو میشه.
خب دیگه خودتون پس گفتید جوابش. روایت بعدی، روایت باز آخره، روایت تو حفه میفرماد و قوله فی آخرهی انما حرم الله صناعت التي یجوع منه الفساد محضا نظیر و کذا و کذا الی آخر ما ذکره. فان کثیرا من الامثله المذکوره هناک، خیلی از مثال هایی که حضرت زده، لها منافع محلله، برای اینها منافع حلالی هم هستند. فان الاشربه المحرمه کثیرا ما ینتفع بها فی معالجت الدواب. این خلاصه نوشیدنی های حرام در خیلی از وقتها برای درمان چارپایان، بل مرضا، بلکه برای انسان های مریض هم استفاده می شد. نکتش هم همین بود که شما فرمودید که خود قرآن هم می فرمود اینا منفعت دارن. فجعله ها مما یک، و جالبه که توصیه هم می شده، داره تو اون روایت امام صادق علیه السلام طرف میره میگه آقا من مریضم و با شراب مریضیم خوب میشه، یعنی جزه مثلا داروهایی بوده که توصیه میکنن. حالا این بنده خدا بعدم حضرت اجازه داد بهش، گفت اگه ضرورت داره برو بخور اشکال نداره، ولی بدون که خداوند شفا رو در حرام قرار نده. اگه دنبال این بلازه فقهی اشکال نداره بخوری، ولی به لحاظ اخلاقیش بدون که گیری هنوز مبتلات. فجعلها مما یجیء منه الفساد محزن، به اعتبار عدم اعتنابها به هذه المصالح لندرتها. حالا دیگه اینو میتونید بگید که شیخ چطور ازش استفاده کرد، چرا معیده اینجا، معیده بحث ماست، دوتاشو گفتیم دیگه، این خیلی دیگه راحته.
نادر
هستن جا. چی نادر است؟
منفعت نادر است.
چی منفعت نادر است؟ یه ذره کامل تر توضیح بدید.
چیزی که فساد داره منافع نادرش
یه
فساد
ترش
هست.
نه منفعت نادرش اتفاقا اون چیزه ای که
غالبیش فساد داره، به این خاطر که نادرش فساد نداره.
خب چه ربطی به بحث ما داره؟ به خاطر منفعت غالبیش حرام شده. خب آره، چه مشکل ما رو چی حل می‌کنه؟
فساد محض منظور اینه که منفعت غالبیه یه مثلا محلله نداشته باشه.
یعنی علارغم این که مصلحت داشته تعبیره به فساد محض کرده. یعنی فساد محض نباید میگه فساد محض، در حالی که اینا فساد محض، پس معلوم میشه شاره اینها رو کلمه معدوم در نظر گرفته. شاید از جهتی این روایت از بقیه بهترم باشه، چون دیگه تصریح کرده که این فساد محضه، یعنی دیگه اصلا در نظر نگرفته. خب از اینم عبور بکنیم. الا ان الاشکال فی تعین المنفعت النادره و تمیزها عن غیرها. خب کبروی هم مسئله بازه شد، منتها نکته سر اینه که حالا کجا منفعت نادره از کجا منفعت نادره نیست، کجا عرف بالاخره این رو منفعت نادره میداند، کجا منفعت نادره نمیداره. خب حالا میفرماد اگه مشخص شد که شد، اما اگر نشد فالواجب و الرجوع فی مقام شک الى عدلت تجاره و نحوه ما ذکرنا. یعنی تجارتاً انترازه میگیره، فقط جایی که شما یقین بدانی که این مال نیست و مانع شرعی وجود دارد میتوانی بگی که شمولیت تجارتاً انترازه مانعش، ولی وقتی شک داری خب تجارتاً انترازه میگیره. ممکنه احل الله البیع نگیرتش، ولی تجارتاً انترازه اوفو بالعقود اینها رو میگیره. بعد شروع میکنه تطبیق دادن حکم بر چند تا مصداق. میفرماد که اولین مصداق خرید و فروش پوست و چربی و استخوان حیوانات درندن، که خب اینها اگر ذبح شرعی هم بشوند هیچ وقت پاک نمیشن و اینها حکم مردار رو پیدا میکنن. البته در این صورتی که ما مبنا رو بر این بذاریم که اینها با ذبح شرعی پاک نمیشن. در مورد حیوانات درنده دو تا مبناست. یه مبنا همینه که اگر ذبح شرعی کردیم گوشتش که حلال نمیشه ولی خودش پاک میشه.
گوشتش هم پاکه ولی خوردنش حرام.
گوشت آه بله بله همینطوره. گوشتش هم پاکه ولی خوردنش حرام. خب منفعت حلال و فراوانی هم دارن
و تسکیه میشه
ممکنی نجس نیست دیگه. بله منتها تو نماز یه احکام خاص دیگری هم داریم. بعضی چیزا پاکن ولی تو نماز نباید همراه بره، مثل موی گربه. موی گربه نجس نیست ولی نباید تو نماز همراه. حالا بعد بریم ببینیم این موارد اونجا شاملش میشود.
خود اینا هم اینجوره، یعنی حیوانات درنده هم اگر زنده باشن موش یا جزئیات بدن مواجهه، ولی الان تسکیه شده مثلا گربه رو سایه بریدیم پیسه بیرون.
خب
اونجا پاک میشه واقعا، یعنی چون تا موقعی که زنده است که هیچ چیزش نمیتونه به ما بیاد.
نه ببینید پاک شدن فرقی نداره، چون این که از اجزای ما لا یحل فی الحیاته،
قبلش
پاک بوده بعدش هم پاکه. و گفتن موی گربه نباید تو نماز باشه دیگه، فرقی بین قبل و بعدش نمیکنه. خدمت شما عرضم که خب این منفعتش دیگه نادره نیست اگر با تزکیه اینها رو پاک بدانیم. پوست مثلا بفرمایید که روباه مثلا جزء منافع غالبی است، یعنی رغبت میکنه، اگرچه بسیار کم اتفاق میفته که کسی پوست آهو گیرش بیاد و ببخشید پوست روباه گیرش بیاد. برعکسش هم گوشتشه، گوشتش دیگه منفعت غالبیه نداره و فقط مثلا برای استفاده احشام ممکنه، اونم احشام مثلا سگ، چون مثلا فرد فرمایید گاو و گوسفند و اینا که اینا رو نمیخورن. در مورد گربه هم ایشون فرموده که گربه ها منافع حلالی دارن، حلال زیادی هم دارن، به خصوص گذشته که حضور گربه در خانه ها باعث می شده که بسیاری از این موش ها و حیوانات موزی وجود نداشته باشه. ایشون می فرماد که بنابر قواعد خرید و فروش گربه هم جایزه. البته روایت هم در موردش داریم، ولی اگر روایت هم نداشتیم همین منفعت غالبیه کفایت میکرد برای اینکه بشه خرید و فروش کرد. اگه دیگه الان منفعت غالبیه نداشته باشد، منفعت غالبیه محلله نداشته باشد، الان منفعت غالبیه ممکنه در بعضی جوامع برای زینت هم باشه ولی دیگه منفعت غالبیه محلله نیست. بلکه علامه حلی بحث خرید و فروش میمون رو مثال زده که اون برعکس بفرمایید که گربه منفعت غالبیه محلله نداره. و منهو یظهر ان الاقوا جواز و بیع سبا بناء على وقوع تذکیت علیها. اگر کسی یک حیوان درنده‌ای رو برای پوستش خرید و فروش بکنه، للانتفاع البین بجلودها، به خاطر منفعت آشکاری که در پوستش هست، فقط نه سفر روایه علا بعدها، بلکه در بعضی روایات بر جواز بعضی حیوانات تصریح هم شده. و کذا لحومه ها و ادامه، همچنین چربی ها و استخوان هاش. اما لحومه ها فالمصرح بهیف تذکره عدم الجواز، که خب معللن به ندور المنفعت المحللت المقصودمین کل اطعام الکلاب المحترمه و جواد جواره طیر، چون منفعت محلله مقصوده بسیار کمه، مثل اینکه به سگها، اونم سگهای هر سگی هم تازه نه، سگهایی که محترمه مثل سگ شکاری، سگ نگهبان و اینها، چون محترمن پیش ما قیمت دارن، باید برای تغذیه اینها هم فکری بکنیم، یا پرندگان شکاری. و یظهر ایضاً جواز بیع الحره و هو المنصوص فی غیر واحد من الروایات و نسبه فی موضع من التذکره الى علمائنا، بلکه در تذکره این رو نسبت به علمای ما داره، به خلاف القرد میمون. لأن المصلحة المقصودة من و هو حفظ المتا نادرون، که حالا انشالله خدا قسمت بکنه برید مکه، اونجا کاربرد های میمون رو آدم میبینه در بالای کوه هرا، هرا بود یا هرا؟
هرا.
اونجا یه عده میمون کار گذاشتن و به سرعت کیف و خلاصه موارد ارزشمند زائرا رو میدزدن باش و میرن، آره میرن تو قشنگم ردیف نشستن. به محض اینکه شما میخوای نماز بخونی و کیفت رو گذاشتی کنارت، دیگه کیفت نیست و آموزش دیدن و سریع هم توی کوهستان فرار میکنن، شما هیچ کاری نمیتونید بکنی.
یعنی خیلی واضحه اینکه دارن
این کار میکنن. خیلی واضحه، بله دیگه. حالا یا بعد دولت بیاد اینا رو بکشه مثلا، و خیلی خلاصه
تربیت
شدن برای این کار. حالا اونجا یکی با میمونه خودش میره که اگه یکی برد میمونه بتونه، این میشه منفعت نادرش.
نتیجه میگه این که قرآن را رفت هیچی باید
نمونه. بله
چی باید هم بده چیز به زیب بزن که ندونم
بدونم. مرحوم شیخ یک عبارتی رو بعد قبلا بیان میکرد که اینجا بیان میکنه که خب حالا این که ما میگیم منفعت نادره، این منفعت نادره به چه معنا؟ ثم معلم، ما قبلا البته گفتیم ان عدم المنفعت المعتد بها یستند و تارتن الی خصتشه. گاهی این گونه است که این منفعت نادره منشأش همین خصت و پستی شیه، چون بی ارزشه باعث میشود مال نداشته باشد. اما این همیشه نیست، یعنی اوم خصوصه من وچه، گاهی خصت داره ولی مالیت داره، گاهی خصت نداره مالیت هم نداره، اوم خصوصه من وچه و اخرا. و البته این تنها منشأش نیست، و اخرا الی قلته، گاهی وقتا هم به خاطر کمیشه که جزء یسیر من المال، به خاطر اینکه خیلی کمه باعث میشه منفعت نادره پیدا کنه. لا یبذل فی مقابلته مالون، بذل نمی شود در مقابلش مالی، که حبت حنتته. بعد ایشون می فرماد که خب این دوتا منشأ چه تفاوتی با هم دارن اگر از حیث خصت باشه. می فرماد تو جایی که از حیث خصت باشه اساسا ملکیت و حق اختصاصی هم وجود نداره، و هر کسی که چون کسی مالکش نمیشه حیازتاً براش معنایی نداره، به طب حقی هم اتفاق نمیفته. اما دومی مالیت اگرچه نداره ولی ملکیت داره. بعد میره توی احکام تکلیفیش. و الفرق ان الاوله لا یملک و لا یدخل تحت الید، نه داخل ملک، داخل ملک نمی شود، لا یملک و لا یدخل و لا یدخل تحت الید، نه مورد ملکیت واقع می شود نه تحت ید داخل می شود. کما عرفتم نه تذکره، کما اینکه توی تذکره این رو دانستی، به خلاف ثانی فانه یملک یملک ولو قصبه و قاسبون کانه علیه مثلو این کانه مثلی ها. دومی در ملکیت در میاد، نشانش هم اینه که اگر قاسبی اون رو قصب کرد باید مثلشو بده، این کانه مثلی ها قاعدتاً، و اگرم مثلی نباشه باید قیمتش رو، قیمت البته نداره دیگه قیمت.
بعدشون اگر غیر مثلی باشه یعنی قیمی باشه، اصلا چیزی
برای پشت نیست. فضعفهو بعضون، برخی کلام علامه رو تضعیف کردن به ان لازمه هین ازن عدم القرامت فیما لو قصبهو صبرتن تدریجن. فرمود لازمه کلام علامه اینه که علامه گفت که اولی اگر به خاطر خصت خدمت دارزم چیزی مالیت پیدا نکند، نه به خاطر بفرمایید که ندرت، این ملکیت نداره، تحت یدم وارد نمیشه. گفتن خب یه چیزهایی مثلا فرض کنید که کاه، حالا البته اینجا مثاله به گندم زده، دونه گندم که نه به خاطر ندرتش، به خاطر پستی و بی ارزش بودن دونه گندم مالیت پیدا نمیکنه. میگه اگر این گونه باشه یه دزدی میاد آروم آروم اینها رو برمیداره و تک تک اینها خدمت دارزم که باعث میشه که برش قرامتی واجب نه. و یوم کنو ان یلتزم و فیه کما یلتزم و فی غیر مثلی، در مقابل اشکال میشه از علامه اینطوری دفاع کرد که در مثلی هم با آنچه که در غیر مثلی ملتزم شدیم اینجا هم ملتزم میشویم. یعنی چی کار میکنیم؟ چون در مثلیات دو تا نظر وجود داره، یکی این که مشهور میگن زامنه مثله، ولی علامه میگه که در چیزهایی که خدمت دارزم که مثلیست و ارزشی نداره زامنه مثل هم نیست. البته این رو باید توجه داشته باشیم، حکم تکلیفیش اینه که حرامه ها، ما داریم در مورد حکم وضعیش صحبت میکنیم. خب ثم ان المنع حق الاختصاص في القسم الاول مشکلون، در این حال ما اینکه علامه گفت که حق اختصاص در اولی وجود ندارد، این رو نمیشه بهش اعتقاد پیدا کرد. ما عموم قوله من سبق الى ما لم يسبق الیه احد من المسلمین فهو احق به، پس میشه بین این دو تا قول فرق گذاشت که یکی ملکیت می آورد یکی ملکیت نمی آورد، ولی نمیشه فرق گذاشت به این که یکی حق اختصاص می آورد یکی حق اختصاص نمی آورد به خاطر خصته. روایت هم داریم و عمومیت داره، ما عد اخذهی قهرن ظلمن عرفن، به خصوص این که در عرف اگر کسی این رو به زور بگیره ظلم کرده، و البته اینو در حد معید بیان کرده، چون صرف ظلم کردن نشان دهنده بفرمایید که ملکیت نیست. خب هذا تمام الكلام فی مکاسب محرمه نوع سوم. مکاسب محرمه نوع چهارم مکاسبی است که مبیع رو کنار میذاره و دیگه کاری به مبیع نداره و میره سراغ آن چیزی که خودش یک عمل حرام است و به خاطر اون عمل حرام معامله ای صورت گرفت، که حالا مورد اولش تدلیس ماشت است. بله حالا همینو میخواستم عرض کنم، تدلیس ماشتش حذفه، اگرچه مبحث خیلی مهمیه و امروز خیلی مبتلا بهه. بله و متداوله و دارن تو آرایشگاه همینا رو ازش درآمد کسب میکنن. و نکته دومش که خدا نکنه سر اون بیاد ولی خیلی وقتا دیگه داره سر میاد، برعکسشه، تزیین رجل، مرد رو ابروشو بر میدارن شبیه زنش میکنن، نمیدونم گونه براش میذارن، از این حرفا. بله اونم حذف حرامه. و صورت مورد سومم که حذفه این که برای تشبیب، برای زن محترمه ای شعر گفتن، زن محترمه، البته زن خودش نه، که حالا اونجا تفصیلاتش رو بیان میکنه که یه زن با عزت و کرامتی رو بیاد براش در وصف شعرهایی بگه که ترغیب دیگران در موردش بشه. البته اینو عرض بکنم که مرحوم شیخ رحمت الله علیه تو مکاسب نوع چهارم خیلی فراتر از معاملات پیش رفته، یعنی بعضیش اصلا دیگه یا معامله روش اتفاق نمی افتد یا اگر هم معامله روش اتفاق بیفته حرام میشه، ببخشید معاملی هم روش اتفاق بیفته خیلی نادر اتفاق میفته، مثل تشبیب که یه نفر پول بده برای اینکه یک زن غیر محترمی رو وصفش رو بیان بکنه، یا مثلا اینجا لوتر بحث غیبت، بحث تهمت، خب غیبت و تهمت که حرامه، این که مشکلی نداره، ولی اینکه پول بده برای غیبت کردن، اینجوری دیگه اصلا اختصاصی به این مواردی که مرحوم شیخ گفته اصلا نداره. هر چیزی که شما پول بدی برایش که کار حرامی باشه، پولم بدی حرامه. منتها دیگه مرحوم شیخ اینجا چون تو ابواب فقهی هیچ وقت از باب غیبت و تهمت و اینا صحبت نمی کردن و دیده طلب ها نیاز دارن که در مورد این چیزا صحبت بشه، خلاصه اومده بعضی از این محرماتی که شدیدتر بوده رو بیان کرده، حکم غیبت رو بیان کرده، روایات غیبت رو بیان کرده، چه بسا اون حس استاد بودنش نسبت به طلاب و تربیت دینیش نیازم هست، نه اینکه نیاز هست، ولی به هر حال اینو مرکز مدیریت مدیریت کرده و این حسو گرفته و حذفش کرده.
تنجیم
یعنی پیشبینی اوضاع از طریق پیشبینی آینده از طریق اوضاع فلک، اونم بخشش حذفه، همش حذف نیست.
در واقع 20 صفحه میمونه
ان شاء الله.
حالا
من چیز میکنم، اگر انشاءالله خدا بهمون توفیق داد، من جلسه آینده کلیاتشو بیان میکنم دیگه، از متن و ایناش عبور میکنیم. تمام شد دیگه؟
آقا
اینو بعدش کن.